سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس اجراییه حکومت افغانستان امروز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان سخنرانی خواهد کرد. در گزارش های بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا مفقود الاثر شدن یک خبرنگار عربستان سعودی را در ترکیه وحشتناک خوانده است. برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات ولایت میدان وردک میگویند در جریان عملیات نظامی در ولسوالی نرخ 17 طالب مسلح کشته شدند. قلوردوی 209 شاهین میگوید در جریان درگیری در ولسوالی قلعه زال 6 تن از پرسنل نیروهای سرحدی و 7 طالب مسلح کشته شدند. صدر اعظم پاکستان میگوید از کشورهای دوست و صندوق وجهی بین المللی تقاضای مساعدت اقتصادی خواهد کرد. مقامات محلی ولایت میدان وردک میگویند که در جریان عملیات نظامی دیروز در ولسوالی نرخ 17 طالب مسلح و شمول 5 قمندان برجسته آنها کشته شدند.
در جریان این عملیات 17 نفر از دشمن کشته شده و 20 نفر زخم برداشته، 5 نفر از قمندان برجسته دشمن هم در جریان اینمی عملیات کشته شده.
شنیدید که عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات 17 تن از مخالفان کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. قلی اردوی 209 شاهین میگوید که در جریان درگیری در ولسوالی قلعه زال ولایت کندز 6 تن از نیروهای سرحدی و 7 طالب مسلح کشته شدند. حنیف رضایی سخنگوی این قلی اردو به رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح وقت دیروز پس از آن صورت گرفت که طالبان بالای پوسته های قوای سرحدی حمله کردند.
اصفهان 6 نفر از نیروهای قوای سرحدی ما به شهادت رسیدن، 4 نفر ما زخمی داریم و در مقابل هم دشمن 7 نفر کشته دارن و 11 نفر زخمی.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. رئیس جمهور افغانستان یک مسلخ معیاری و مدرن را روز پنجشنبه در کابل افتتاح کرد. محمد اشرف غنی هنگام افتتاح این مسلخ در ریشخور کابل گفت که این مسلخ بر علاوه ایجاد اشتغال کاری دوامدار برای مردم در یک نوبت ظرفیت ذبح و پروسس 500 راس باز و گوسفند و همچنان 100 راس گاو را دارد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان این مسلخ با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی ساخته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان میگوید خواستار 12 میلیارد دلار مساعدت از کشورهای دوست و صندوق وجهی بین المللی خواهد شد. عمران خان 10 اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت حکومت وی به کشور عربستان سعودی و چین برای گرفتن قرضه و به صندوق وجهی بین المللی برای جلب هر نوع کمک ممکن مراجعه خواهد کرد. عربستان سعودی و چین در گذشته با حکومت پاکستان کمک کردند. به گفته عمران خان پاکستان با کسر بی سابقه 18 میلیارد دلار مواجه بوده و این در حال است که عایدات تبادله خارجی این کشور اخیراً 8.4 میلیارد دلار کاهش یافته است. صدر اعظم پاکستان همچنان گفته است دولت وی به 10 تا 12 میلیارد دلار نیاز دارد. به نظر می رسد که دشواری های اقتصادی موجود در پاکستان می تواند رویای ایجاد یک کشور مرفه اسلامی عمران خان این ورزشکار سابق کرکت را با مشکلات مواجه سازد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رویداد مشکوک مفقود شدن یک خبرنگار عربستان سعودی را در استانبول ترکیه وحشتناک خوانده است. دونالد ترامپ میگوید که آمریکا با ترکیه در زمینه تحقیقات در مورد این قضیه همکاری میکند. جمال قاشقچی خبرنگار سعودی 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران در قصر سفید گفت اداره وی در این قضیه بسیار جدی است و آمریکا با ترکیه و عربستان سعودی در این تحقیقات همکاری می کند. ریاض این ادعای انقره را رد کرده است که میگوید جمال قاشقچی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. به گفته عربستان این خبرنگار لحظات پس از ورود به کنسولگری آنجا را ترک کرده است. ترکیه از مقامات عربستان سعودی خواسته است تا تصاویر کمره‌های امنیتی کنسولگری را نشان دهند. اما دیپلماتان عربستان سعودی میگویند در آن روز این کمره‌ها غیر فعال بودند. نماینده خاص امریکا برای اوکراین انتخابات پلان شده از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه را در شرق اوکراین غیر مشروع خواند. کورت والکر از روسیه خواست تا مانع برگزاری این انتخابات شود. نماینده خاص امریکا برای اوکراین به شبکه مشترک تلویزیونی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای امریکا همچنان گفت شما نمیتوانید در یک قلمروی که توسط قوای خارجی اشغال شده باشد یک انتخابات مشروع را برگزار کنید. جدایی طلبان در شرق اوکراین تعهد کردند که برای انتخابات پارلمانی و انتخاب رهبر جدیدشان انتخابات را برگزار خواهند کرد. الکساندر زخارچنکا رهبر این جدایی طلبان در 31 ماه آگوست سال جاری میلادی در نتیجه انفجار یک بم کشته شد. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو در جریان جنگ و درگیری بین نیروهای حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بیش از 10300 تن کشته شدند. روسیه به این جدایی طلبان حمایت نظامی، اقتصادی و سیاسی را فراهم میکند، اما روسیه دخالت در جنگ اوکراین را رد کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد و امروز در اجلاس سازمان همکاری شانگهای سخنرانی میکند.
در جریان این سفر هم یک فرصت دیگی بود تا در مورد جنبه‌های مختلفی مناسبات بین دو کشور صحبت‌هایی داشته باشیم.
گزارش هم داریم در مورد این که شماری از باغداران ولایت کاپیسا در مورد مشکلات ناشی از آفات زراعتی ابراز نگرانی کردند.
دوایی که در مقابل آفت از او کار بگیری تا هنوز با ما و یک کدام آدرس مشخص ایران برای ما او ندادین که ما بریم در اوجه پرسان میکنیم.
تعدادی از دعاقین افغان که به دلیل خشکسالی مناطق اصلیشان را ترک کردن با مشکلات زیاد مواجهند.
امور خوشتری در سطح تلقل استایه با جنگ خونون در دیر وقتی چی معنی افغانستان که جنگ.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ناپدید شدن یک خبرنگار سعودی را در ترکیه وحشتناک خوانده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
در نقاط دوردست افغانستان اکثر طفلای هستند که از مکتب باز ماندند و مکتب رسمی در نزدیکترین نقطه محل وجود نداره. جنگ و ناامنی است.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
فیسبوک ها بیشی بلکل مردار رو از کار کشیده، زنا رو هم از کار مانده. 24 سال در گب زدن هستن، گوشکی در گوششان، در را تیشه فکر میکنی یا در را یاد مخانش در روی فکر میکنی که تکلیف روانی داره سر بخود گفت میزنی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در 17 اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان سخنرانی خواهد کرد. عبدالله دیروز وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و قبل از اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای با رئیس جمهور تاجیکستان، صدر اعظم قرقیزستان و وزیر خارجه هند ملاقات کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
تاجیکستان امروز میزبان 17 اجلاس سازمان همکاری شانگهای است. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به هدف اشتراک در این نشست دیروز پنجشنبه به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسید. آقای عبدالله پس از ورود به شهر دوشنبه نخست با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سپس با صدر اعظم قرقیزستان و وزیر خارجه هند به طور جداگانه ملاقات کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در صحبت با خبرنگاران گفت که وی و آقای رحمان روی مسائل مختلف از جمله همکاری های امنیتی میان کابل و دوشنبه بحث کردند. عبدالله افزود:
در جریان این سفر هم یک فرصت دیگی بود تا در مورد جنبه‌های مختلفی مناسبات بین دو کشور صحبت‌هایی داشته باشیم. امنیت افغانستان جلالت نافذ جمهور امام علی رحمان امنیت تاجیکستان می‌داند. در مورد همکاری‌های امنیتی در مقابله با تهدیدات مشترکی که است و همچنان فرصت‌ها و زمینه‌هایی که بر همکاری بین دو کشور وجود دارد در عرصه‌های اقتصادی، تعلیمی، فرهنگی و همه‌جانبه بحث همه‌جانبه داشتیم.
محمد قلی ابوالقاضیف صدر اعظم قرقیزستان در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که دهشت افغانی، قاچاق مواد مخدر و افرادگرایی تهدید مشترک علیه منافع هر دو کشور است. وی در این حال گفته که قرقیزستان آماده است تا با افغانستان در راستای مبارزه با دهشت افغانی، قاچاق مواد مخدر و افرادگرایی همکاری نماید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در دیدار میان رئیس اجرایی حکومت این کشور و وزیر خارجه هند درباره روابط دو جانبه، همکاری های مشترک میان دو کشور، مسائل منطقه‌ای و مبارزه با دهشت افغانی بحث شد. این ریاست در یک خبرنامه گفته است که سوشما سواراج از افزایش کمک های توسعه‌ای هند به افغانستان سخن زد و گفت که کشورش در مبارزه با دهشت افغانی در کنار افغانستان قرار دارد. ریاست اجرایی افغانستان می گوید که عبدالله عبدالله امروز در 17 اجلاس سازمان همکاری شانگهای درباره ضرورت مبارزه مشترک با دهشت افغانی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، نیاز به صلح و ثبات برای دست یافتن به رفاه و همگرایی و اتصال منطقه‌ای سخنرانی خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به هدف همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شد. افغانستان، بلاروس، ایران و منگولیا اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهایند. هند و پاکستان در سال 2017 عضویت این سازمان را به دست آوردند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شمار زیادی از باغداران ولایت کاپیسا در مورد مشکلات ناشی از آفات زراعتی ابراز نگرانی کرده می گویند این آفات باعث کاهش حاصلات میوه در این ولایت شده است. جزئیات بیشتر را احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
همزمان با فرارسیدن فصل حاصلدهی میوه‌جات، شماری از باغداران در ولایت کاپیسا میگویند به دلیل افزایش امراض نباتی و آفات طبیعی، حاصلات باغداریشان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. این باغداران میگویند نباتاتشان به انواع مختلف امراض نباتی و آفات طبیعی مبتلا شده، اما ادویه ضد آفات طبیعی از سوی اداره زراعت ولایت کاپیسا تا هنوز برایشان داده نشده است.
اسم ما عبیدالله از ولایت کاپیسا. از طرف ریاست زراعت کاپیسا و حساب باغداری تا به حال بر ما چیزی داده نشده است و تو آدرس مشخصی هم بر ما نداره که از فلانه جای بگیره برای باغداری تان استفاده کنه.
اسم من الاغا دوایی که در مقابل آفت از او کار بگیری تا هنوز با ما و یک کدام آدرس مشخص ایران برای ما او ندادین که ما بریم در اوجه پرسان میکنیم. تقاضای ما همی است که بیان سر بزنند در دیو قریه از نزدیک از مردم وارسی بکنند.
در همین حال ریاست زراعت ولایت کاپیسا میگوید ادویه ضد آفات طبیعی را به خاطر نداشتن آگاهی باغداران از چگونگی استفاده و اضرار جانبی آن برایشان توضیح نمیکنند، اما در صورت مراجعه باغداران به اداره آنان با مشکلاتشان رسیدگی خواهند شد. عبدالوهاب نسیمی رئیس اداره زراعت ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یه طور مستقیما با کسی ادویجات توضیح نمیکنیم به خاطر که نمی عوارض جانبی داره. از همین خاطر اگر در جای ضرورت باشه بازم کارمند ما میره تا اونو مجبورشان باشه که نمونه یک باغ دو باغ برشان دوا پاشی میکنه و اونو ترکیب برشان نشان میده. در سطح زراعت نمی ارسه از یک طرف به تمام دهقین مشورای فنی و مسلکی برشان میده، از طرف دیگه کمپینام هم جریان داره.
نگرانی ها از شیوع امراض نباتی در ولایت کاپیسا تازگی ندارد، بلکه باغداران در این ولایت همواره از این رهگذر شکایت داشته و به این باورند که اگر در زمینه رسیدگی به این مشکلاتشان توجه لازم صورت بگیرد، حاصلات میوه آنان یکی از درآمدهای اقتصادی خوب خانواده ها در محلات به حساب می آید.
شنیدید که شمار زیادی از باغداران ولایت کاپیسا در مورد مشکلات ناشی از آفات زراعتی ابراز نگرانی کردند. این در حال است که تعدادی از دهاقین افغان که به دلیل خشکسالی مناطق اصلیشان را ترک کردند با مشکلات زیاد مواجهند. اداره اماهنگی سازمان ملل متحد میگوید حدود 1.5 میلیون تن در افغانستان به مساعدت‌های بیشتر عاجل نیاز دارند. مقیم نائب در گزارش مفصل به جزئیات این مسئله پرداخته است.
این دهقانانی هستند که به خاطر بدترین خشکسالی که پیشینه در افغانستان ندارد مجبور به ترک مناطقشان شدند. احمد دهقانی که 40 سال عمر دارد با خانواده خود منطقه شان را رها کرده در حومه شهر هرات جاگزین شدند. او میگوید
سال گذشته هم خشکسالی بود و امسال خیلی بدتر از آن. ما کشت کردیم اما همه آن خشکید و سوی دیگر جنگ و درگیری افزایش یافتند. ما هیچ چیز برای خوردن نداشتیم و ما اینجا به خاطر فقر آمدیم.
احمد و خانواده‌اش از جمع 250 هزار بیجا شدگان در غرب افغانستان به شمار می روند که به خاطر خشکسالی مناطقشان را رها کردند. اکنون کمبود آب نیز آنها را تهدید می کند. از سوی دیگر جنگ و درگیری دوامدار در افغانستان میلیون ها نفر را در این کشور از بین بردند. تلفات ملکی ها در 6 ماه اول سال به طور بی سابقه افزایش یافته است. نواخان امانزی دهقان دیگری که زمین و جایداد خود را رها کرده در اینجا مسکن گزین شده. او میگوید
ما در ارتباط با جنگی که در افغانستان از سالهای متمادی جریان دارد اهمیت نمی دهیم. ما خوش بودیم که در مزرعه خود مسرو بودیم، اما به خاطر خشکسالی کودکان ما از گرسنگی رنج می برند. این دلیلی است که ما منطقه خود را ترک کردیم.
کمبود برف و باران در زمستان گذشته باعث خشکسالی شده و زراعت را که ستون فقرات اقتصاد افغانستان به شمار می رود ضربه زده است. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت و مالداری هرات میگوید
در مقایسه با 2017 ما در برخی از ساحات 100% زراعت را از دست داده ایم.
اداره هماهنگی سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 1.5 میلیون نفر به کمک های بشری فوری نیاز دارند. فلیپ کروف از اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید
این خشکسالی یک مشکل تازه دیگر بر زندگی دشوار کشوری به حساب می رود که اکثریت مردم آن در جنگ، درگیری و اکنون خشکسالی به سر می برند. این مردم برای زنده ماندنشان به کمک نیاز دارند.
مراد خان مردی که 80 سال عمر دارد 15 سال پیش منطقه اش در ولایت بادغیس را به خاطر خشکسالی موقت ترک کرده بود. او اکنون بیم دارد که این بار شاید هرگز به منطقه اش بر نگردد.
ما اینجا به خاطر خشکسالی آمده ایم. ما گرسنه بوده در فقر به سر می بریم. هیچ چیز برای خوردن نداریم و شما می بینید که زندگی ما در این جان تمام است. ما حتی 10 افغانی نداریم که چیزی بخریم.
اداره هماهنگی بشری سازمان ملل متحد گروه های کمک رسانی خارجی و مقام های افغان برای تامین نیازمندی بیجا شده و حودت کنندگان تلاش می کنند. اما کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید زمستان فرا می رسد و به کمک مالی بین المللی نیاز ارشد وجود دارد. خشکسالی بیشتر مناطق غرب افغانستان، هرات و بادغیس را ضربه زده است. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در گزارش ماه سپتامبر خود گفته که بیش از 70% بیجا شدگان در غرب افغانستان مواد غذایی کافی ندارند و 33 هزار کودک زیر 5 سال به سوی تغذیه روبرو می باشند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حال همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه اکونومیک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. 49% امریکایی ها می گویند که ایالات متحده امریکا عمدتاً در افغانستان ناکام شده است. به نوشته روزنامه این نتیجه یک سروی است که از سوی مرکز تحقیقاتی پیو که مرکزش در واشنگتن است انجام شده است. این سروی همچنان نشان می دهد که حدود 35% مصاحبه شونده ها گفتند که امریکا عمدتاً کامیاب بوده است. روزنامه به نقل از مرکز پیو می نویسد در سروی های ساله های 2014 و 2015 نظریات در مورد مأموریت امریکا در افغانستان بیشتر منفی بود تا مثبت. به نوشته اکونومیک تایمز مرکز پیو گفته است در میان سالهای 2009 و 2011 این سال را مطرح کرده بود که آیا امریکا موفق خواهد شد یا در جهت دست یافتن به اهدافش ناکام خواهد شد. در ادامه آمده است پاسخ اکثریت این بود که واشنگتن موفق خواهد شد. روزنامه می نویسد شمار کم امریکایی ها امروز احساس اطمینان می کنند که استفاده از نیروی نظامی در افغانستان یک تصمیم درست بوده است. مرکز پیو افزوده است حمایت از این تصمیم در میان هر دو حزب، هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها در 10 سال گذشته کاهش یافته است. به باور این مرکز جمهوری خواهان به گونه دوامدار نسبت به دموکرات ها حمایت بیشتر را از تصمیم کارگیری از نیروی نظامی در افغانستان ابراز کردند. آیا ایالات متحده امریکا در حال فراموش کردن جنگ های عراق و افغانستان است؟ این عنوان یک مطلب نشریه باستون گلوب است. در بخشی از مطلب آمده است از زمانی که امریکا 17 سال پیش به افغانستان گام گذاشت، 126 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان مصرف کرده است. اما به نوشته نشریه اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان، در مورد حیف و مایل شدن گسترده این پولها معلومات حاصل کرده است. در ادامه آمده است مقدار زیاد پولهایی که به بازسازی افغانستان اختصاص داده شده بود، اغلب منجر به گسترش دامنه جنگ، افزایش فساد و تقویت پشتیبانی از شورشیان شده است. به نوشته نشریه در کنار این رهبران سیاسی امریکا در مورد این جنگها خاموشی اختیار کردند، در ادامه آمده است جنرال جان نیکلسون که اخیراً از پست فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کنار رفت، ظرف 20 ماه یک بار هم با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات نکرده بود. نشریه می نویسد افغانستان و عراق در وضعیت بی‌ثباتی باقی ماندند. به نوشته روزنامه حکومت افغانستان در بسیاری از بخش‌های این کشور سرگرم نبردهای شدید است. در ادامه آمده است که صدها هزار غیر نظامی کشته شدند و میلیون ها تن هنوز هم بیجا هستند.
رئیس جمهور امریکا رویداد مشکوک مفقود الاثر شدن یک خبرنگار عربستان سعودی در استانبول ترکیه را وحشتناک خوانده است. دونالد ترامپ میگوید امریکا با ترکیه در زمینه تحقیقات روی این قضیه همکاری میکند. جمال قاشقچی خبرنگار عربستان سعودی در هفته گذشته پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول در ترکیه ناپدید شد. وی از منتقدان سرسخت ولیعهد عربستان سعودی محسوب می شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که ایالات متحده در زمینه تحقیقات روی قضیه ناپدید شدن یک خبرنگار سعودی در استانبول با ترکیه همکاری میکند. آقای ترامپ این قضیه را وحشتناک خوانده است. جمال قاشقجی خبرنگار سعودی سه‌شنبه هفته گذشته 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. به اساس گزارش ها او به خاطر عقص اسناد مورد نیاز برای عروسیش به این کنسولگری مراجعه کرده بود. رئیس جمهور ترامپ به روز پنجشنبه 11 اکتبر در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید گفت که اداره وی در این قضیه بسیار جدی است و امریکا با ترکیه و عربستان سعودی در تحقیقات همکاری می کند. آقای ترامپ افزود: ما به این قضیه قویا نگاه میکنیم و به زودی یک گزارش در این مورد روی دست خواهیم داشت. با ترکیه و عربستان سعودی کار میکنیم. آنچه اتفاق افتاد وحشتناک است. ریاض این ادعای انقره را رد کرده است که میگوید قاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. ریاض گفته که این خبرنگار لحظات پس از ورود به کنسولگری آنجا را ترک کرده است. ترکیه از مقامهای عربستان سعودی خواسته تا تصاویر کمره‌های امنیتی کنسولگری را نمایش بدهند. اما دیپلماتان سعودی میگویند که در آن روز این کمره‌ها غیر فعال بودند. طبق گزارش‌ها مقامهای ترکیه حالا اجازه یافتند تا کنسولگری سعودی را بررسی کنند، اما این کار تا حال صورت نگرفته است. مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که این کشور تحقیقات وسیع و همه‌جانبه را آغاز کرده است. با گفته وی در این زمینه به همکاری عربستان سعودی نیاز احساس می شود. در همین حال خبرگزاری آنادولو به نقل از ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گزارش داده است که ریاض پیشنهاد انقره را در راستای ایجاد کمیسیون مشترک برای بررسی قضیه قاشقجی پذیرفته است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد نیز در مورد این قضیه ابراز نگرانی کرده است. استیفن دویاریچ سخنگوی این سازمان دیروز به خبرنگاران گفت که سازمان ملل با مقامهای سعودی در نیویورک به تماس شده و نگرانیش را ابراز کرده است. جمال قاشقچی که در روزنامه واشنگتن پست کار میکرد در امریکا تحصیل کرده بود و از برخی تصامیم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به شمول داخل شدن ائتلاف به رهبری این کشور در جنگ یمن انتقاد کرده بود. در همین حال دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از متحدین عربستان سعودی خواسته است که پس از خبر ناپدید شدن قاشقجی روی روابطشان با ولیعهد سعودی اثر غور کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
نظر شما در مورد انتخابات ولسی جرگه افغانستان چیست؟ با هم به چند پیام شنوندگان رادیو آزادی در این مورد گوش می دهیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. سلام و احترامات خدمت شما تقدیم است. در منطقه اردو ملی از ولایت زابل هستم. درباره انتخابات میخواستم صحبت کنم. درباره انتخابات میخواستم بگم برای مردم عزیز شریف افغانستان که حق شما زن و مرد، حق همه شما است. باید به این انتخابات اشتراک کنید. فریب دشمنان خونخوار و سردار نخورید. ما هر رقم شود از اردو پلیس امنیت ملی همه در خدمت شما هستیم. امنیت شما رو میگیریم. پاس فراوان و امید این روز انتخابات انشاءالله همه شما اشتراک کنیم. خدا حافظ. السلام علیکم.
و رادیو آزادی سلام، شما رو خدا زنده و کامیاب داشته باشه. این قسمت صلح که خیلی زیاد مثلا بعض ممالک میبینه، در این نظر ما این صلح است که در این خو همی ممالک همجوار مثل ایران، چین، شوروی باید شامل می بود. به خاطر از این که حال همه طالبا را اکثرا از طرف ایران و مثلا با چین ارتباط داره، با ایران ارتباط داره، با شوروی ارتباط داره، اینا هم رول مهم داره. دیگه اگر این خلیزاد بتانه که صلح در این وطن بیاره، باز مردم و این ملت از پیش بسیار خوش میشه. به خاطر از این که صلح یک ضرورت مبرم است و ضمناً ملت افغانستان به صلح بسیار تشنه است. دیگه اون ما سیاست مدارات میپنم، ما که یک نظامی سیم دیگه اون بخش نظامی میپنم. تا نظر شخصی ما ایتور است که این ممالک هم جواب کلش در مسئول داخل باشه تا که برای این وطن و ملت و مردم یک سولا برمغان بیاره. با من خدا.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. در نیمه دوم برنامه های خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است. گزارش های جالب هم برای شما داریم، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.
پیام
مقامات ولایت میدانوردک میگویند در جریان عملیات نظامی در ولسوالی نرخ 17 طالب مسلح کشته شدند. کلردوی 209 شاهین میگوید در جریان درگیری 6 تن از پرسنل نیروهای سرحدی و 7 طالب مسلح در ولسوالی قلعه‌ایزال کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان یک مسلخ معیاری و مدرن را روز پنجشنبه در کابل افتتاح کرد. صدر اعظم پاکستان میگوید از کشورهای دوست و صندوق وجهی بین المللی تقاضای مساعدت اقتصادی را خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا رویداد مشکوک مفقود الاثر شدن یک خبرنگار سعودی را در استانبول ترکیه وحشتناک خوانده است. نماینده خاص آمریکا برای اوکراین انتخابات پلان شده از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه را در شرق اوکراین غیر مشروع خواند. کلیسای جهانی ارتدوکس توافق کرد تا استقلال کلیسای ارتدوکس اوکراین را به رسمیت بشناسد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کار پروژه برق رسانی در ولسوالی کرخ ولایت هرات به هزینه 10 میلیون دلار آمریکایی آغاز شد. این پروژه بخشی از پروژه برق رسانی ولسوالی های شرق هرات بوده و قرار است انرژی برق بند سلما را به این ولسوالی ها انتقال دهد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش می دهد.
کروخ نخستین ولسوالی ولایت هرات است که از برق تولید شده در بند سلما مستفید خواهد شد. کار ساخت پروژه برق رسانی این ولسوالی از سوی مقامات محلی هرات آغاز شد. این پروژه 10 میلیون دلار هزینه دارد که از بودجه شرکت برشنا پرداخت می شود. محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید قرار است تا 18 ماه آینده کار این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.
بخش شبکه داخلی است، برق رسانی شبکه داخلی و بخش لاین انتقال است به ولسوالی کرخ و همچنان سب استیشن برق است. سه بخش دارد که سه بخش از این انشاءالله امیدواری است که به ظرف یک نیم سال تکمیل شود. البته قراردادی های مختلف بخش های مختلف از این کار خود کردن و این جزی از امو پروژه برق رسانی ولسوالی های شرقی هرات است که از 6 تا 8 زرگون نوبه همه شامل از این میشن.
قرار است برق بند سلما در کنار ولسوالی کرخ به ولسوالی چش شریف، اوبه و پشتون زرقون نیز انتقال داده شود. هزینه کل این پروژه 20 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است. محمد طاهر عارف رئیس هرات برشنا میگوید بیش از 120 هزار تن از باشندگان ولسوالی کرخ از برق بند سلما مستفید می شوند.
این پروژه که 123 هزار نفر طور مستقیم و 20 هزار نفر غیر مستقیم در جهت از نعمت برق برخوردار می شوند، در این حال برای صدها نفر زمینی کار مساعد می گردد. مزایای آن که در بخش های زراعت، صنعت، معارف و ده ها مورد دیگر می تواند شامل حال و حیات مردم ما باشد.
مسئولان در شورای ولایتی هرات می گویند تا هنوز کارهای این پروژه برق رسانی در کمیته تدارکات ملی تکمیل نشده است. توریالی طاهری معاون این شورا می گوید تا کارهای این پروژه در کمیته تدارکات تیمرایل نشود افتتاح آن موثر نیست.
هرچی زودتر امی پروژه تدارکات ملی امی قرارداد توجه شما رو می‌خواهیم که به زودترین فرصت به امضا برسه که نگرانی قرارداد کنندگان و نگرانی ریاست برشتای هرات مرفوع بگرده که کار به زودتر و سرعتر ادامه پیدا کنه.
بند سلما ظرفیت تولید 42 مگاوات برق را دارد که نصف این انرژی به 4 ولسوالی شرقی هرات انتقال داده می شود. مسئولان محلی در هرات می گویند که بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی برای تقویت و ساخت پروژه برق در این ولایت اختصاص داده شده که قرار است در جریان 2 سال آینده به مصرف برسد. بند سلما ارزش 300 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های بلایوز هندوستان ساخته شده است. این پروژه در پهلوی تولید 42 مگاوات برق هزاران هکتار زمین زراعتی را آبیاری می‌کند. مسئولین محلی هرات در حالی از استفاده آب و برق بند سلما سخن می‌زنند که چند قبل مقامات ایرانی از ساخت بندهای آب در افغانستان انتقاد کردند. چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران از تلاش‌های حکومت افغانستان برای ساخت بندهای سلما، کجکی، کمالخان و بخش‌آباد واکنش نشان داده و تأکید کرد که در برابر این موضوع بی تفاوت نخواهند نشست. اما حکومت افغانستان در پاسخ به این انتقادات گفته است که ساخت بندهای آبی حق افغانستان است و این موضوع هیچ تهدیدی برای کشورهای همسایه نیست. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پلیس ولایت فاریاب از کشته شدن 15 طالب مسلح و 5 فرد ملکی در نتیجه انفجار یک ماین خبر می‌دهند. حالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در گزارش رویدادهای امنیتی ولایت فاریاب را در 24 ساعت گذشته مرور کرده است. با تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و با تعقیب آن پروگرام آشیانه را با هم می‌شنویم.
گروهی از طالبان می‌خواستند که یک حلقه ماین خود ساختشان را به شهر میمنه انتقال دهند، در بازار خواجه موسای ولسوالی پشتونکوت انفجار نموده است. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب ناوقت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در این انفجار بر علاوه موتر حامل طالبان، یک اراده موتر سراچه و یک موتر نوی سوزوکی آتش گرفته است. یورش میگوید در این حادثه 10 تن از طالبان کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. وای گفت در اثر این انفجار 5 فرد ملکی نیز کشته شدند که آنها غرض خرید سودا به بازار آمده بودند.
انفجار یک خاماین خودساخت مخالفین مسلح دولت که در موتر نو دیگر که مربوط به احمد جاوید یا قاری جاوید معاون والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب بود که این ماین میخواست که انتقال خواستن و منطقه ناموسای ولسوالی پشتونکوت در عین جابجایی در موتر کرولا ایمان انفجار میکنه که در نتیجه 10 طالب مسلح که اونجا جمع بودن
طبق ارائه معلومات عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب، در یک عملیات مشترک ویژه نیروهای افغان و قوای ائتلاف در ولسوالی المار 3 قریه از وجود طالبان پاکسازی گردیده است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در این اواخر وزارت معارف با دفتر یونسف یا صندوق وجیه ملل متحد برای اطفال در رابطه با اطفال بازمانده از مکاتب مطالعات را انجام داده است. در این مطالعه دریافتند که در حدود 3.7 میلیون اطفال از مکتب بازمانده است که 2 میلیون آن دختران می باشد. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با دلیل بازماندن دختران از تعلیم و برنامه های دفتر یونسف با خانم لیلما حسنی مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونسف مصاحبه داریم. خب از خانم لیلا ما در ابتدا در رابطه به ایجاد مکاتب محلی میشنویم. خوش آمدین خانم لیلا ما.
تشکر. قسمی که شما میفهمین در افغانستان در نقاط دوردست افغانستان اکثر طفلایی هستند که از مکتب باز ماندن و مکتب رسمی در نزدیکترین نقطه محل وجود نداره. جنگ و ناامنی است و مشکلات جغرافیایی است. بنان ایجاد مکاتب محلی یک جزء حتمی بود، چون مکاتب محلی الحاقی مکاتب رسمی وزارت معارف است. ما توانستیم با همکاری وزارت معارف مکاتب محلی را ایجاد بکنیم تا اطفال بازمانده از مکتب را در این مکاتب داشته باشیم.
در حال حاضر در حدود چقدر اطفال در افغانستان به درس و تعلیم دسترسی ندارند و چقدر از او دختران می باشند؟
فعلا در افغانستان نظر به یک مطالعه که در اواخر از طریق یونیسف و وزارت معارف صورت گرفت، دریافتند که 3.7 میلیون طفل از مکتب باز مانده که 2 میلیون از این دخترها تشکیل می ده.
دلیل در چی است که تعداد زیاد از دخترها از مکتب باز ماندند؟
در قدم اول فقر است، اقتصاد خانواده هاست. در قدم دوم جنگ و ناامنی است در افغانستان، چون در مناطقی که بیشتر ناامن است تعداد اطفال بازمانده بیشتر است، مخصوصا در هلمند، قندهار، زابل، اروزگان، پکتیا، پکتیکا، در این ولایت تعداد دخترهایی که از مکتب بازمانده بسیار بلند است. و در جاهایی که فقر خانواده ها و مشکلات اقتصادی مواجه هستند، در اونجا هم توجه میکنن به پسرای خود که بره به مکتب، اما دخترها را ضرورت نمیدانن که به مکتب بره.
در مجموع در سطح افغانستان در حدود چقدر مکاتب محلی است و در کدام مناطق زیادتر مکاتب محلی ایجاد شده؟
در افغانستان در مجموع کنم بیشتر از 10,000 مکتب محلی است که 7,000 زیر تنها یونسف تمویل میکنه و دیگه اینجای مختلف هستن که اونا هم با وزارت معارف همکار هستن و مکاتب محلی را تطبیق میکنن. مکاتب محلی را ما در دو کتگوری داریم که یکی مکاتب محلی است که بر اطفالی که سنشان به سن مکتب برابر است اما در اون منطقه هیچ مکتب نیست، مثلا از 7 ساله تا 9 ساله، و دیگه اطفال است که از مکتب باز مانده سنشان کلان شده از 10 ساله الی 15 ساله که بر از اونها باز تعلیمات تسریع، یعنی در یک سال باید دو سنف درس بخوانند چون سنشان کلان است و در 3 سال باید خود برابر به سن مکتب خود بسازند و به سنف 7 باز میرن و مکاتب رسمی شامل میشن. در پالیسی مکاتب محلی که در اواخر تجدید شده در او وزارت معارف در نظر داره که تعلیمات تسریع را تا سنف 8 ادامه بده در اون محل و مکاتب محلی را در جایی که هیچ مکتب نیست حتی بتونه تا سنف 9 و 12 هم ادامه بدن.
برنامه های تدریسی مکاتب محلی شامل کدام برنامه ها، شامل کدام پروگرام ها می باشه؟
نصاب تعلیمی که بر مکاتب محلی استفاده میشه عین نصاب است که وزارت معارف بر مکاتب ابتدایی خود استفاده میکنم، کدام فرق نداره چون الحاقی مکاتب رسمی است، تقسیم اوقاتش، کتاب هایش، تمامش عین کتاب هایی است که وزارت معارف بر مکاتب رسمی خود استفاده میکنه.
آیا معلمینی که در مکاتب محلی مصروف تدریس هستند مسلکی هستند یا خیر؟ و دوم دیگه چقدر معلمین طبقه اناس است در مکاتب محلی؟
در رابطه با درجه تحصیل معلمین در مجموع باید یادآور شوم که چون مکاتب محلی است و در ولایات ناامن، ولایات دوردست، معلمین مکاتب یعنی فارغ 14 هم هستند، فارغ 16 هم هستند و فارغ 12 و پایین تر از 12 هم هستند که مخصوصا معلم صاحبایی که فارغ 12 است یا پایین تر از 12 است بیشترش زنا تشکیل میده چون ضرورت میره که باید یک معلم زن برای دخترها تدریس بکنه و وزارت معارف هم موافقه کرده که اگر ما هیچ معلم لسانس نداشتیم و یا 12 پاس نداشتیم ما میتونیم که فارغین صنف 9 را هم بایس معلم بگیریم، اما باز در جریان کارش او را برش تریننگ ها را آماده بسازیم و زمینه درس را برش مساعد بسازیم که ادامه تحصیل بکنند. در قسمت تعداد معلمین اناس گفتین تقریبا 60% ما میتونیم بگوییم که معلمین اناس بر مکاتب محلی تشکیل میتن، اما با آن هم نظر به اینکه 2 میلیون دختر از مکتب باز مانده یک علتش هم کمبود معلمین اناس است که وزارت معارف تصمیم داره که 30,000 معلم اناس مقرر بکنم که در این سال 2018 بین 2017 و 2018 5,000 معلم اناس را به حال مقرر کرده و 25,000 دیگه از ایران تلاش میکنه که مقرر بکنه.
فعلا چقدر اطفال مصروف درس هستن یعنی در مکاتب محلی آمدن و درس میخونن؟
در مکاتب محلی قسمی که گفتم که 10,000 صنف 10,000 صنف محلی موجود است و در امی صنف ها در هر صنف بیشتر از 30 شاگرد مصروف درس هستند که وقت ما ایره بیشتر از 30 میگیم یعنی از 200,000 تعداد شاگردهایی که درس میخوانم بالاست، اما با آن هم نظر به ای که ما میگیم 3.7 میلیون طفل از مکتب باز مانده ای بسیار کم است.
نقش دولت بگوین، دولت در قسمت با سواد ساختن دختران در مناطق ناامن چه فعالیت هایی را تا به حال انجام داده و چه فعالیت هایی را کرده میتونند تا که دخترها یک ذره با سواد شوند و علاقمند شوند درس بخوانند و فامیلاشان اجازه بدن که با درس و تعلیم خود برسن؟
قسمی که شما میفهمین در پلان استراتژی ملی سوم وزارت معارف زیادتر توجه کردن که تعلیم و تربیت دخترها را زیاد ببخشن، مخصوصا در جاهایی که دخترها به تعلیم و تربیت دسترسی نداره مکتب باید امار بکنن. مکتب موجود نیست، یکی از علتایشی است، و اگر مکتب هم است مثلا نام مکتب پسرانه در اون مکتب مانده شده، در دو شفت تیار ساختن که در پیشین یا صبح در یکی از تایما بچه ها باشه یکی از تایما دخترها باشه، بنابراین فامیل ها حاضر نیستن که در اون مکتبی که نام بچه ها است مثلا مکتب عبدالقادر بیدل فرض میکنیم در اونجا دخترهای خدا اجازه نمیتن که برن به مکتب درس بخوانن. بنابراین دولت تصمیم داره که 6,000 مکتب باید اعمار بکنه برای اطفال بازمانده از مکتب در جایی که مکتب نیست، مخصوصا دخترها. و دیگه تلاش دولت ای است، مخصوصا وزارت معارف ما، که امرای دونرهای مختلف به تماس است که چطور بتانن به همکاری دونرهای مختلف برنامه های آموزشی را بر دخترها آماده بسازن تا اینکه بتانن که همین 2 میلیون دختری که از مکتب مانده رقم از ایره کاهش بدن.
نقش یونیسف در این قسمت چی می باشه؟
یونیسف تا به حال توانسته پروژه مختلف را برای دخترها روی دست بگیره که یک از پروژه ها قسمی که در شروع هم ما شما تشریح کردیم ایجاد مکاتب محلی است و همچنان مانیتورینگ از این مکاتب هم به عهده معارف است و هم به عهده یونیسف است تا بتانیم ما کیفیت درس هم در نظر داشته باشیم، کیفیت بلند ببریم. و دیگه یک پروژه داریم به نام گیت که این هم یک از دونرها فند داده که ما دخترایی که از صنف 12 فارغ شده اینا را یک مقدار پول برشان میدیم به نام اسکالرشپ که برن دارالمعلمین درس بخونن. اینا را در دارالمعلمین ها معرفی کردیم که حداقل 14 پاس شوند و فعلا در 10 ولایت افغانستان برنامه خود شروع کردیم. 1000 معلم فارغ دادیم از دارالمعلمین ها و 500 دیگه هم ان شاء الله فارغ میشن و کوشش میکنیم که این برنامه ها را ادامه بدیم. و برنامه شوراهاست که یونیسف شوراها را میخواهد که آموزش بده تا اینا بتونن با اولیای امی اطفال کار بکنن و اونا رو تشویق بکنن که دخترای خود اجازه بدن به مکتب به ورزش تعلیم و تربیت دخترها را بر از اونا واضح بسازن.
چقدر این برنامه های شما موثر تا به حال تمام شده؟
ما در یک از ولایت سفر داشتم که ولایت پکتیا بود. تقاضا بسیار زیاد بود که باید در رشته های مختلف دخترها بره به دارالمعلمین ها جذب شون و درس خود ادامه بدن و بایسه معلم هم کار میکنن و هم در آینده کسایی که مثلا معلم نبوده بتونه بایسه معلم کار بکنه.
در دقایق اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر پیامتان مشنویم که بر والدین چی گفتنی دارین در قسمت توجه کردن به اطفال خود در قسمت تعلیم و تربیت.
تشکر. ما از والدین محترم تقاضای می است که بگذارین دخترانتان باسواد شوند. اما قسمی که شما توجه برای پسرانتان میکنین و دخترها هم باید توجه بکنین. چون اگر یک دختر باسواد میشه یک خانواده را باسواد میسازه. یک خانواده وقتی که باسواد شود به سطح امو منطقهش مردم باسواد میشه و وقتی که به سطح منطقه باسواد میشه ولسوالی سه ولایت بالاخره مملکت ما از اینمی حالت فعلی که ما داریم خوبتر رهایی پیدا میکنه به خاطر که اولاد خوب تربیه میکنه به جامعه. وقتی اولاد خوب تربیه کرد یک جامعه خوب ما میداشته باشیم. بنان توجه والدین میخواییم در قسمت تعلیم و تربیه اطفالشان هم بچه هم دختر مخصوصا دخترها چون در اکثریت اعضای خانواده توجه به این است که بچه بر ما کار میکنه یک درآمد میداشته باشه اما دخترها عروسی میکنه میره به خانه دیگه کس. اما متوجه از این نیستن که در خانه دیگه کس هم یک فامیل کلان او تربیه میکنه.
تشکر.
تشکر.
شنونده های عزیز رادیو زدی، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا موبایل باعث سهولت های خانوادگی و اجتماعی شده است و یا سبب مصروفیت بی‌مورد؟
می فهمم هر تکنولوژی هر ماشینی که به مارکت میایه استعمالش هم فایده داره و هم تاوان داره.
موبایل همراه چی تأثیر بر روابط خانوادگی دارد؟
اگر طفل خرد است از مکتب میمانه، از درس تعلیم میمانه، 24 ساعت گیم زدن از گیم میزنه.
در استفاده موبایل چی نزاکت های اجتماعی را در نظر بگیریم؟
ما یک مامور هستم، ماشم خودم در نظر میگیرم و گفه ضروریت خود در تلفن میگم.
شنونده های عزیز، در زندگی امروزه وابستگی انسان با موبایل تا حد است که باید بگوییم بیشتر مردم با حذف آن از زندگی نمی توانند زندگی نرمال داشته باشند و دچار نارضایتی می شوند و از جمله استفاده هایی که مردم از موبایلشان می کنند در ارتباط با افراد خانواده و دوستان و حتی حل و فصل کردن کارهایشان است. و شاید هم بتوان گفت یکی از مهمترین چالش هایی که این وسیله ارتباطی به همراه دارد میزان تاثیرگذاری و چگونگی موثریت آن بر روابط خانوادگی است. برنامه کنونی آشیانه با موضوع استفاده از موبایل همراه تهیه گردیده است که در مورد نظریات عده مردم و کارشناس اجتماعی را نیز داریم. این برنامه را مهریه انوری تهیه نموده، من فوزیه نوری تقدیمتان می‌کنم.
شنونده های گرامی، قسمی که دیده می شود خانواده ها از ابتکارات مختلف تکنولوژی خوشنود هستند، از جمله موبایل یا تلفن همراه، زیرا با استفاده از این وسیله مدرن در طول روز به سادگی به همدیگر می رسند و می توانند از اوضاع و احوال یکدیگر مطلع شوند. گفته می شود تلفن همراه یا موبایل به خصوص در شرایط فعلی که ازدحام ترافیک و اقتصاد ضعیف مردم مشکل زاست، وسیله راحتی پنداشته می شود و می توانیم با استفاده از یک موبایل در خانواده در بسا موارد رفع مشکل کنیم. عبیدالله مومن یکی از باشندگان شهر کابل می گوید موبایل وسیله خوب ارتباطی است و در استفاده آن باید توجه کنیم.
درباره استعمال موبایل میفهمم هر تکنولوژی، هر ماشینی که به مارکت میایه استعمالش هم فایده داره و هم تاوان داره، ولی ما باید کوشش نهایی خود بکنیم تا که از این استفاده خوب بکنیم. مثلا یک دوست میتونه که از حال احوال دوست دیگه خود خبر شوه. همین قسم زیاد فواید دیگه داره در مابین شاگردا. شاید ممکن یک روز یک شاگرد غیر حاضر شده باشه، درسش پیش تیر شده باشه، یک موضوع رو فراموش کرده باشه، میتونه که از طریق موبایل به هم صنفی خود زنگ بزنه، ازش هم معلومات بگیره، چیز مشکل که داشته باشه میتونه که از طریق موبایل بعضی مشکلات درسی شاید باشه حل شوه. یک موضوعی باشه که در عین حال کسی که موبایل استفاده کنه از او معلومات بگیره، معلومات خیلی مهم باشه، میتونه که امرای دوستای خود شریک بکنه. ما خودم استفاده زیاد میکنم از موبایلم، امرای دوستایم که بسیار دور هستن امرایشان گپ میزنم، از فیسبوک، توییتر، دیز ثینگز چیزاری استفاده میکنم و میتونم که از بعضی اپلیکیشن های زی از واقعیت جدید در دنیا که واقع میشه خبر شوم. اصلافشان هم کم است.
قابل ذکر است در جامعه افغانی استفاده از موبایل به حدی رسیده است که مضرات جدی و اساسی این وسیله را نادیده می انگارند. بسیاری از والدین امکان کافی برای شناخت دقیق موبایل و کاربردهای آن را درک نکردند. در مقابل استفاده روزمره نوجوانان حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود. قدسیه باشنده خیرخانه کابل از استفاده بی حد موبایل در خانواده ها اظهار نارضایتی نموده چنین می گوید.
مردم ما که زیادتر در موبایل که در دستشان است، اگر طفل خرد از مکتب میمانه، از درس تعلیم میمانه، 24 ساعت در گیم زدن از گیم میزنه، از این فیسبوک استفاده میکنن. فیسبوک ها بیخی بالکل مردا رو از کار کشیده، از زندگی مانده، زنا رو هم از کار مانده. 24 ساعت در گپ زدن هستن، گوشکی در گوششان، در رو تیشوی فکر میکنی یا در رو یادم خانیش در روی فکر میکنی که تکلیف روانی داره، سر بخود گپ میزنه. وقتی که متوجه میشه که گوشکی در گوش است، در تلفن گپ میزنه، چقدری به ضرر جان کلگی تمام میشه. من موبایل میگیرم، موبایل دارم، که در میخانه کمی رفتم کمی در اومدم موبایل در خانه، موبایل از دستگاهم گرفته میشه. دوستای ما که خانم جوان است، امی موبایل بس که در موبایل گردن خم گرفته که در مسج که کار میکنه، این موروی گردن از بیخی از یک دیگه دور شده، سردردی برش پیدا شده، که تو پیش دکترو رفته، دکتر یگانه چیزی که منش کرد از موبایل که موبایل پیش موبایل استفاده زیاد نکن.
افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه های اجتماعی موبایلی در این روزها به رغم استفاده های طولانی مدت که دارد، بسیاری اوقات هنگام ضرورت به ندرت تلفن کار می دهد. کلت آن هم استفاده های بیمورد و بی جای برخی کسان است. فیض محمد کارمند یکی از وزارتخانه ها در مورد استفاده بی جا از موبایل را شرح می دهد.
تلفون امروز که در وطن ما هست خورد گرفته تا کلانا بزرگا کلی تلفون ها را داره، چون ما سواد کشور ما کم است، اقتصاد ما در نظر نمیگیریم، اینم اقتصاد نمیفهم که اقتصاد یعنی چی. ما تلفون میگیریم با خود باشه یا بزرگ باشه قصه فامیلی را میکنیم. اگر در می قصه ما و شما در تلفون قصه میکنیم، در این وقت به ما ده نفر زنگ میزنه، باید ما در نظر بگیریم. در خارج اگر وقتی یک فرق دو دقیقه تلفون دیگه میزه، او را یک دقیقه میسازه، خلاص میسازه. ما خودم در تلفون بسیار کم استفاده ازش میکنم، چون ما یک مامور هستم، معاشم خودم در نظر میگیرم و گپای ضروریت خود در تلفون میگم.
باید گفت در مکالمات تلفنی آداب سخن گفتن و طرز استفاده از موبایل را در نظر بگیریم، چون این موضوع گاهی اوقات باعث سوء تفاهم ها و رنجش برخی افراد می شود که نزد دوستان و اطرافیان ما انسان بی معرفت پنداشته می شویم. تمنا ایوبی مامور یکی از ادارات دولتی در مورد موبایل و استفاده آن به چند نکته مهم اشاره می کند.
تلفن نکات زیادی دارد، اما بعضی کساس را که از تلفن حتی از بلند رتبه ما گرفته تا پایین رتبه ما مزایمات های ناقص صداهای موبایلشان میکنند. و یکی خودم در یکی وقت مریض بودم، در یکی از شفاخانه ها مراجعه کردم به دکتر. من برایشان می مریضی خود را تشریح دادم، میرفتم همو دکتر صاحب مصروف بود و موبایل خود نمیفهمم که گیم میزد و یا کدام مشکل دیگه داشت. هیچ به مو سخنایی که من گفتم هیچ ارزش نداشت، اصلا ارزش هیچ قائل نشد.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد استفاده از موبایل نظریات عده‌ای از مردم را میشنوید که چنین میگویند.
نام اجمل است. بعضی کسان هم هستن که اگر زنگ میزنی دفتن و مطلب ناگرفته عکس العمل نشان میده، میشه کس اشتباه سوان است و یک نفر زنگ میزنه و دفتن به بعضی کلمات است که قابل گفتار نیست و را بر ازو ذکر میکنن.
اسم من نیلوفر، باشنده قلعه فتلا. من خودم شخصا به این نظر هستم متاسفانه در جامعه فعلی ما استفاده درست صورت نمیگیره، مخصوصا جوانای ما باید بر از راه درست استفاده کنیم.
نام من تایرست، باشنده شهر کابل هستم. خود تلفن خود میفهمم که رفع ضرورت همه مردم میکشد که باید او را به جای استفاده نکنن. و تلفن که دارم به خودم استفاده میکنم در دسترس هیچ اطفال چیزا یا کسایی که میفهمم که مزاحمت حرف میکنن نمیمانم.
دوستان گرامی، جامعه شناسان و روانشناسان میگویند افزایش استفاده از اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی از طریق موبایل در این روزها بر رغم استفاده‌های طولانی مدتی که دارد، در کنار اشتغال با کار طولانی والدین و تغییر نگرش والدین با تربیت فرزندان، موجبات دوری اعضای خانواده از یکدیگر را فراهم ساخته است. اکنون با ارتباط موضوع موبایل همراه، تهیه کننده برنامه مهریه انوری مصاحبه‌ای را با استاد ضیاءالحق شمس، کارشناس امور اجتماعی انجام داده است که می‌شنوید.
استاد بفرمایید، در مورد امی استفاده موبایل که در اجتماع یا در خانواده ها ما زیاد میبینیم که استفاده میشه، شما در این باره چی میگین؟ چرا بهتر شده؟
از جمله عناصر اساسی زندگی مدرن یکی هم تکنولوژی است. بنابراین دلیلی که چرا امروز استفاده بیشتر از تلفن وجود داره به این برمیگرده که شرایط زندگی ما، شیوه های زندگی ما، نیازهای اساسی ما کلا متمرکز شده به شیوه هایی که اونها رو رفع میکنه و از جمله یکی هم تکنولوژی است. به دلیل که ما بسیار ضرورت داریم در ارتباطات خود، در رفع مشکل خود، در تسهیل کردن امکانات زندگی خود، به این خاطر تلفن‌ها رواج شده و از جمله رویکرد بسیار غالب برای کاربرد تلفن سهولت است. اصلا
میشه بر ما بگوین که استفاده بیش از حد موبایل در خانواده باشه یا در اجتماع چه ضررهایی را شاید خلق کنه؟
در این قسمت میتونیم از فشارهای روانی گرفته تا به تخریش روابط، تا به بی‌اعتمادی، تا به خستگی و کسالت معاصر، تا به تراکم ارتباطات، همه اینها میتونه به نحوی مشکلات زندگی باشن. از طرف دیگه محتوای ارتباطات که به فضای اجتماعی مربوط است، این هم میتونه به نحوی مضر باشه. ما را در یک فضای خلای فرهنگی از نظر محتوای ارتباطات روبرو میکنه.
استفاده زیاد موبایل وازی تکلیفای را بر انسان پیش میکنه.
میگن پدیده‌های نو مثل تکنولوژی به خاطر اینکه ما از نظر نیازها و رفع ضرورت‌ها بسیار به اون نزدیک میشیم، تبدیل میشه به جزء وجود ما. یعنی وجود ذهنی ما، آگاهی ما، وقتی که به جزء وجود ما تبدیل میشه، نبودنش سخت ما را اذیت میکنه. به این خاطر از نظر روانی آدمایی که بسیار با تلفن سر و کار دارن، با فیسبوک، با هر بخش دیگه از تلفن بسیار سر و کار دارن، در طویل مدت برشان چند مشکل پیدا میکنه که یک قسمت مشکلات داخلی وجودی است که او صحیح میشه، مثل مریضی های مختلفی که پیدا میکنه و عادت های بدی را از نظر اجتماعی میتونه به وجود بیاره، دوامدار میتونه او باشه. خب یکی از بخش های یکی از چیزهایی که آرامش گرفتن این تلفن است، این نمیتونه یک قسمت اساسی زندگی باشه، یک وسیله برای پیشبرد سهولتمندانه زندگی است. و از طرف دیگه آدمایی که هر قدر زندگی واقعیشون ناکام باشن، به دنیای مجازی پناه میبرن. به اون خاطر او جای بسیار کلان و بسیار خوبی است، به خاطر اینکه کس پرسانشون نکنه، کس تعقیبشون نکنه، کس درشان فشار نبره، بسیار به راحت میتونه فرار بکنه.
درباره استفاده سالم موبایل یک کم معلومات بدین که استفاده سالم از موبایل چقدر خوب است و چی پیام داره برای شنونده.
به نظر من مهمترین کارکرد موبایل سهولت است، سهولت آوردن در فاصله ها، فاصله مکانی، فاصله زمانی. یعنی به جای از اینکه شما یک فاصله زمانی زیاد رو مصرف کنین، میتونید از یک تلفن استفاده کنین و این فاصله زمانی رو منتظر نمونین. از نظر جغرافی و مکانی هم این قسمه است. مثلا شما میتونین او طرف کره زمین ارتباط بگیرین و مشکلتون از نظر زمانی هم حل کنین. به نظر من تکنولوژی میتونه من هست یک پدیده نو فرهنگ خود داشته باشه. هر شخص بتونه بر خود اصول جور کنه که چطور از تلفن خودش استفاده کنه.
سلامت باشین، از شما تشکر.
شنونده های عزیز، مهم نیست که کدام نوع تلفن یا موبایل را داشته باشیم، مهم آن است که طرز استفاده و مکالمه را ترجیح بدهیم. با آرزوی هرچی بیشتر استفاده سالم از تکنولوژی، برنامه این هفته آشیانه را پایان می بخشیم. موفق باشید.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
در انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.